ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این برنامه اسمش هست مجله نیمه شب رادیو فردا. برنامه‌ای که از همین لحظه شروع شده و تا ساعت 1 بامداد ادامه خواهد داشت. بنده میزبان شما در نخستین ثانیه‌های روز یک شنبه 30 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی، 21 ماه اوت سال 2011 میلادی. در مجله نیمه شب امشب چندین گزارش متنوع داریم، از جمله یک گزارش درباره افزایش خشونت‌ها در ایران که بسیار شنیدنی هست و بهتون پیشنهاد می‌کنم که اون‌ها رو از دست ندید. اما قبل از اینکه بیشتر بهتون بگم که موضوعات گزارش‌های امشب چی است، سری می‌زنیم به دنیای خبرها همراه با فرین عاصمی که هم‌اکنون در استودیوی خبر رادیو فردا به من پیوسته. فرین،
با سلام مجدد. ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد تلاش کرده درباره صحت گزارش تلویزیون ایران درباره اعلام حکم دو زندانی آمریکایی در تهران تحقیق کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت این کشور بارها از ایران خواسته شن بوئر و جاش فتالو که از 2 سال پیش در زندان اوین زندانی هستند آزاد کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت این دو جوان آمریکایی برای مدت زیادی در زندان بودند و اکنون زمان آن است که نزد خانواده‌هایشان بازگردند. به گزارش تلویزیون ایران، به نقل از یک منبع قضایی، دادگاه انقلاب این دو جوان آمریکایی را به جرم عبور غیرقانونی از مرز هر یک به 3 سال و به جرم جاسوسی هر یک به 5 سال زندان محکوم کرده است. مسعود شفیعی وکیل مدافع این دو زندانی به رادیو فردا گفت که هنوز حکمی به او ابلاغ نشده و نمیتواند خبر را تایید و یا رد کند. به گزارش وبسایت کلمه، محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت، فیض الله عرب سرخی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عبدالله رمضانزاده قائم مقام دبیرکل جبهه مشارکت و بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مرخصی آمدند. این 4 فعال سیاسی در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت و در بند 2 الف تحت نظر این نهاد امنیتی نگهداری می‌شدند. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به نقل از رئیس مرکز آمار گفت به این مرکز دستور داده شده که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخص‌های مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود. با اینکه مشخص نشده چه کسی به مرکز آمار ایران دستور داده نرخ تورم را اعلام عمومی نکند، روزنامه اعتماد پیشتر به نقل از برخی نمایندگان مجلس نوشته بود که این دستور از سوی محمود احمدی نژاد صادر شده است. روح الله مؤمن نسب، مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد، در میزگرد نبرد سایبری شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی گوگل پلاس را از خطرناک‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای کاربران اینترنتی ایرانی دانست. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد از کاربران ایرانی خواست از ورود به این شبکه‌ها خودداری کنند. گوگل در ماه‌های اخیر شبکه اجتماعی جدیدی به نام گوگل پلاس را اندازی کرده و این شبکه اجتماعی که رقیب شبکه اجتماعی فیسبوک به شمار می‌رود، بعد از مدت کوتاهی پس از راه اندازی در ایران فیلتر شد. در 2 هفته نخست شروع به کار، 10 میلیون کاربر در جهان جذب شبکه اجتماعی گوگل پلاس شدند.
ممنونم. تا از این خبرها با هم دیگه شنیدیم و اما گزارش هایی که قراره در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا با هم در ادامه بشنویم. واکنش آمریکا به انتشار خبر 8 سال زندان برای 2 آمریکایی بازداشت شده در ایران. هنوز وکیل این 2 خبر را تایید نکرده، بیشتر خواهیم شنید. دستور به مرکز آمار نرخ تورم را اعلام نکنید. چه عواملی بر نرخ تورم تأثیر دارد؟ چگونه میتوان نرخ تورم را محاسبه کرد؟ به این سوالات پاسخ میده. بشار اسد میگوید عملیات نظامی را متوقف کرده. ما روز شنبه دست کم 13 نفر جان خود را از دست دادند. در سوریه چه خبر است؟ میشنوید. بمباران پایگاه‌های پیکاکا توسط جنگنده‌های ترکیه. ایران هم شاخه ایرانی پیکاکا را میکوبد. گزارشی داریم از این موضوع. تور ایرانگردی خشونت، هر روز تلخ‌تر از دیروز. آخرین خبر این است، پای نوجوانی را با ساتور قطع کردند. در این باره نیز خواهیم گفت. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز شنبه طی بیانیه‌ای از قوه قضاییه ایران خواست که آزاد شین بایر و جاش فتال، دو زندانی آمریکایی در ایران را آزاد کند. شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی ایران بعد از ظهر روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه در دستگاه قضایی خبری را منتشر کرد مبنی بر محکومیت این دو شهروند آمریکایی به 8 سال زندان، خبری که هنوز توسط مسعود شفیعی وکیل مدافعی آنها تایید نشده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، خواستار آزادی شین بایر و جاش فتال و بازگشت آنها به خانه هایشان شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه با صدور بیانیه‌ای گفته است دولت آمریکا در حال بررسی صحت و سقم خبر محکومیت این دو شهروند آمریکایی است. به گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران، شین بایر و جاش فتال هر کدام به تحمل 8 سال زندان محکوم شدند. 3 سال برای ورود غیرقانونی به خاک ایران و 5 سال هم به اتهام جاسوسی برای سرویس اطلاعاتی آمریکا. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران در حال این خبر را منتشر کرده که مسعود شفیعی، وکیل مدافع این دو شهروند آمریکایی، در گفتگو با رادیو فردا اعلام کرد که این حکم تاکنون به او ابلاغ نشده و نمیتواند آن را تایید کند.
این حکم هنوز تا این لحظه که به صورت رسمی که به صورت غیر رسمی به من ابلاغ نشده و قطعاً بعد از ابلاغ حکم من اظهار نظر خواهم کرد.
آقای شفیعی چندی پیش و پس از برگزاری آخرین جلسه دادگاه در گفتگو با رادیو فردا با تأکید بر بیگناهی موکلانش ابراز امیدواری کرده بود که حکم صادره برای این دو شهروند آمریکایی بیش از 2 سال نباشد و آنها به زودی آزاد شوند.
من که بارها عرض کردم اعتقاد به بیگناهی موکلینم دارم، ولی خب حالا بعد از 2 سال که در بازداشت هستن، حداقل من انتظار رو دارم که به امید خدا حکمی که صادر میشه، یعنی اگر محکوم بشن، بیش از مدت بازداشتشون نباشه این محکومیت.
شین بایر و جاش فتال به همراه سارا شورت تابستان 2 سال پیش در نواحی مرزی ایران بازداشت شدند و از آن زمان تا کنون به اتهام ورود غیرقانونی به خاک ایران و جاسوسی برای دولت آمریکا در زندان اوین به سر می‌برند. این 3 آمریکایی پس از بازداشت اتهام جاسوسی را از اساس رد کرده بودند. سارا شورت سال گذشته با وثیقه 500 میلیون تومانی آزاد شد و به کشورش بازگشت، اما مقامات قضایی با آزادی شین بایر و جاش فتال موافقت نکردند. تا اینکه پس از برگزاری جلسات دادگاه و دفاعیات آنها، سرانجام قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران پس از گذشت 3 هفته از برگزاری آخرین جلسه دادگاه حکم این دو شهروند آمریکایی را صادر کرد. بر پایه گزارش شبکه خبر جمهوری اسلامی، پرونده سارا شورت متهم دیگر این پرونده هنوز باز است و هیچ حکمی برایش صادر نشده است. حکم صادره برای شین بایر و جاش فتال ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر تهران است.
گزارش همکارم مهتاب وحیدی راد را با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
موسی رضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، به نقل از رئیس مرکز آمار گفت که به این مرکز دستور داده شده است که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یک دیگر از شاخصهای مهم اقتصاد کلان کشور خودداری کرده بود. بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
موسی علیرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، به اعضای این کمیسیون اعلام کرد نرخ تورم به صورت عمومی اعلام نشود، اما این نماینده مجلس نگفت که این دستور از جانب چه کسی صادر شده است. پیش از این روزنامه اعتماد به نقل از برخی از نمایندگان مجلس نوشته بود که این دستور از سوی محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی ایران، صادر شده است. در همین حال به نوشته خبرگزاری ایسنا، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه بر اعلام عمومی نرخ تورم از سوی مرکز آمار تاکید کرده و به رئیس این مرکز گفتند که طبق قانون برنامه 5 توسعه موظف به انتشار عمومی نرخ تورم است. به گفته آقای ثروتی، رئیس مرکز آمار، نیز قول داد که نرخ تورم و سایر آمارها را به صورت ماهانه منتشر کند. رئیس مرکز آمار در شرایطی در این کمیسیون حاضر شد که تعدادی از نمایندگان در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس نسبت به انتشار نیافتن عمومی شاخص تورم توسط مرکز آمار اعتراض کرده بودند. خبرگزاری ایسنا همچنین گزارش داد در شرایطی که نرخ تورم توسط مرکز آمار ایران منتشر نشده است، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دوبار این نرخ را اعلام کرده است. اما به گزارش خبرگزاری ها نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی برای تیر ماه که بیش از 16% بود با نرخ اعلام شده بالاتر از 19.5% از سوی مرکز آمار فرق داشت. با این حال به گفته موسی علیرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، مرجع رسمی و معتبر اعلام آمارهای اقتصادی و نرخ تورم مرکز آمار ایران است. در این ارتباط نیز هادی قوامی عضو شورای پول و اعتبار به خبرگزاری ایلنا گفت آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران به واقعیت نزدیکتر است و افزود بر اساس پیش بینی ها نرخ تورم در سه ماه سوم سال با افزایش مواجه خواهد شد. آقای قوامی دلیل درست بودن نرخ تورم بیش از 19.5% از سوی مرکز آمار را افزایش تورم حاصل از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین مشکلات موجود در بسته سیاستی نظارتی پولی بانک مرکزی در سال جاری دانست. این عضو شورای پول و اعتبار نقدینگی سرگردان در بازارهای سکه و ارز و همچنین افزایش دلالی و سفته بازی را از مشکلات بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی دانست و گفت این عوامل به رشد تورم دامن زده است.
گزارش همکارم بهروز کارونی را درباره ممنوعیت تازه برای مرکز آمار برای انتشار نرخ تورم در ایران با هم شنیدیم و در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگویی کرده با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و نخست از او درباره علت اختلاف نظر آماری در مسئله تورم پرسیده است. فریدون خاوند:
از مدت‌ها پیش به این طرف مسئله آشفتگی آماری در جمهوری اسلامی بین دستگاه‌های مختلف شدت گرفته و به خصوص در مورد بسیاری از شاخص‌های اقتصاد کلان مثل نرخ رشد، نرخ تورم، نرخ بیکاری، ابهامی که قبلاً وجود داشت به تدریج سنگین‌تر شده. از حدود 3 سال پیش به این طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی از اعلام نرخ رشد خودداری کرده و دیگر متولیان آماری جمهوری اسلامی هم در این زمینه آماری رو که مورد توافق همه باشه اعلام نکردن. در مورد مسئله تورم از بدو ایجاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی تا امروز، یعنی در طی دورانی بیش از نیم قرن، این بانک مرکزی بود که همیشه آمار مربوط به تورم رو اعلام میکرد، تا اینکه به تازگی بر اساس قانون برنامه 5 ساله پنجم این وظیفه از بانک مرکزی گرفته شد و به مرکز آمار ایران منتقل شد. منتها مرکز آمار هم از مدتی پیش، یعنی از حدود 2 ماه پیش، نرخ تورم رو اعلام نمی کنه و حتی از اعلام دیگر شاخصهای اقتصادی به خصوص نرخ بیکاری هم مدت زیادیه که پرهیز کرده.
حالا آقای خاوند، بین مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمهوری اسلامی کدام یک نرخ تورم رو واقعی تر اعلام می کنند؟
ببینین، در مجموع بر اساس داده‌ها و اطلاعاتی که از سوی منابع مستقل آماری جمهوری اسلامی منتشر میشه، نرخ تورم واقعی ایران بالای 25% است و حتی بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی هم اگر نرخ تورم نقطه به نقطه رو در نظر بگیریم، یعنی از تیر ماه 1389 تا تیر ماه 1390، نرخ تورم بالای 20% جریان پیدا میکنه. در واقع این نکته رو باید برای شنوندگان رادیو فردا توضیح داد که بانک مرکزی جمهوری اسلامی 2 نوع نرخ تورم رو اعلام میکنه. یکی میانگین نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیر ماه 1390 و دوم نرخ تورم نقطه به نقطه رو، و نرخ تورم نقطه به نقطه بالاتر از نرخ میانگین هست. بنابراین به نظر من نرخ تورم واقعی ایران در سطحی هست بالای 25% و بر اساس داده های منابع مختلف جمهوری اسلامی و حتی بعضی از سازمان های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول هم در همین حد، یعنی صندوق بین المللی پول در سال جاری نرخ تورم 22.5% رو برای ایران اعلام کرده. عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران یکیش همون عامل همیشگی هست، یعنی رشد شتاب زبان نقدینگی در ایران، دوم مسئله هدفمند کردن یارانه ها و تزریق یارانه های نقدی است که طبعا کمک کرده و دامن زده به نرخ تورم ایران، سوم بودجه متورم سال 1390 است که بودجه است تورمزا. بر این مسائل باید وضعیت انتخاباتی ایران رو هم در نظر گرفت، چون که ایران در آستانه یک انتخابات مهم قرار داره، بنابراین شرایط به هیچ وجه برای مبارزه با تورم فراهم نیست در حال حاضر. و بالاخره عامل آخری هم هست که دامن میزنه به نرخ تورم، که البته عامل فرعی هست، و اون این که به تدریج نرخ تورم در بعضی از مناطق جهان رو به اوجگیریه، به خصوص در کشورهای نوظهور مثل چین، و بخشی از این نرخ تورم از راه واردات به اقتصاد ایران منتقل میشه. مجموعه این عوامل وضعیت تورمی خاصی رو در شرایط کنونی ایران به وجود آورده.
توضیحات فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، رو درباره نرخ تورم ایران با هم شنیدیم.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید.
عملیات نظامی در سراسر خاک سوریه برای سرکوب معترضان همچنان ادامه دارد. این در حالی است که مقام‌های سوری تحت فشار بین المللی می‌گویند که این عملیات را متوقف کردند. روز شنبه دست کم 13 نفر توسط ارتش و نیروهای امنیتی سوریه در مناطق مختلف کشته شدند. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در بیروت.
با وجود اینکه مقام‌های سوری از پایان عملیات نظامی در شهرهای مختلف سوریه سخن می‌گویند، اما این عملیات همچنان ادامه دارد. حاصل عملیات ارتش و نیروهای امنیتی در روز شنبه دست کم 13 کشته بود. 7 تن از این کشته شدگان از منطقه ارسطن حمص بودند. مقام‌های سوری می‌گویند که این عملیات به منظور سرکوب گروه‌های مسلح تروریست صورت می‌گیرد، اما معترضان سوری هدف از این عملیات را سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز می دانند، تظاهراتی که به پایان ماه پنجم خود نزدیک می شود. این اعتراض ها با خواست سرنگونی نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه صورت می گیرد. فعالان سوری می گویند گردانی از ماشین های زرهی ارتش سحرگاه شنبه وارد محله الخالدیه حمص شدند. همزمان برق و تلفن این منطقه قطع شد. این یورش همزمان بود با شلیک گسترده آتش توسط نیروهای امنیتی و ارتش. محله‌های انشاءات و باب امر حمص نیز شاهد عملیات ارتش و نیروهای امنیتی بود که در جریان آن 10 نفر از معترضان دستگیر شدند. گلوله باران محله باب امر خرابی‌های گسترده‌ای در پی داشت. حمص روز جمعه شاهد تظاهرات گسترده معترضان بود. تظاهرکنندگان شعار می‌دادند: ای بشار، بای بای، می‌خواهیم تو را در دادگاه لاهه ببینیم. اما در جنوب سوریه اتحادیه کمیته‌های هماهنگی اعتراض‌ها از رسیدن تانک‌ها و نفربرهای ارتش به شهرک هراک در استان درعا خبر داده‌اند. این در حالی است که نیروهای امنیتی از تحویل کشته شدگان در تظاهرات روز جمعه در این شهرک به خانواده‌هایشان سر باز زدند. در تظاهرات روز جمعه در سراسر سوریه دست کم 40 نفر توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. برخی محله‌های لازقه نیز در محاصره نیروهای امنیتی قرار دارند. دستگیری معترضان در این شهر همچنان ادامه دارد. این عملیات در حالی صورت می‌گیرد که فشارهای بین‌المللی بر بشار اسد در حال افزایش است. همچنین قرار است یک شنبه کمیته حقوق بشری از سازمان ملل متحد عازم سوریه شود. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
هواپیماهای جنگی ترکیه جمعه شب هم برای سومین شب متوالی حمله هوایی به پایگاه‌های حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در شمال عراق را ادامه دادند. مقامات ترکیه می‌گویند این حملات پاسخی است به حملات گروه PKK که از یک ماه پیش تا کنون باعث کشته شدن 40 سرباز و پلیس در ترکیه شده است. بر پایه گزارش‌های سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران هم از یک ماه پیش عملیاتی را علیه گروه پژاک در کردستان عراق آغاز کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از مهتاب وحیدی‌راد.
ستاد مشترک ارتش ترکیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده که روز جمعه 85 هدف مرتبط با حزب کارگران کردستان پکاکا را در شمال عراق بمباران کرده است. کاوه محمود، سخنگوی دولت منطقه‌ای کردستان، روز جمعه در گفتگو با بخش عراق رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این حملات را نقض حاکمیت عراق و نیز نقض قوانین بین‌المللی توصیف کرده است.
نحن نعتبر هذا القصف انتهاكاً لسيادة العراق ونعتبر هذا القصف أيضاً.
حملات ارتش ترکیه به مواضع پکاکا از روز چهارشنبه آغاز شده و هنوز آماری رسمی از تلفات یا خسارات احتمالی این حمله ها منتشر نشده است. سامان رسولپور، روزنامه‌نگار کرد مقیم سوئد، در گفتگو با رادیو فردا میگوید به گفته گروه پکاکا این حملات تلفات جانی نداشته است.
نیروهای پکاکا اعلام کردند که تا این لحظه هیچ تلفاتی نداشتند و هیچ کدوم از اعضای اونها به گفته اونها زخمی و یا کشته نشده، اما گفته میشه که بعضی از مناطقی که روستایی هست تا حدودی آسیبی به بعضی از مناطق وارد شده و در عین حال بیشتر مردم غیر نظامی منطقه هست که یک فضای وحشتی اونجا حاکم هست و زندگی عادی خودشون رو ترک کردن و به پناهگاه‌هایی که در اون مناطق هست پناه بردن.
حملات ارتش ترکیه به مواضع پکاکا پس از آن انجام شد که 8 تن از ماموران امنیتی ترکیه و یک غیر نظامی در جنوب شرقی این کشور کشته شدند. مقامات ترکیه میگویند حدود 2000 نفر از افراد مسلح پکاکا در پایگاه‌هایی در عراق مستقر هستند و از آن مناطق دست به عملیات در خاک ترکیه میزنند. در حالی که مسعود کردپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل کردستان در ایران، معتقد است که حملات پکاکا پاسخی مشابه است به اقدامات ترکیه علیه کردها.
البته این حملات هم در پاسخ همین اقداماتیه که دولت ترکیه نسبت به کردستان داره، سیاستایی که نسبت به کردها اعمال کرده و جواب غیر دموکراتیکی که نسبت به مسئله کرد داره.
آقای کردپور راه حل پایان این حملات و کشتارها را پاسخ دولت ترکیه به حقوق و مطالبات انسانی کردها میداند.
راه حل اینه که حقوق و مطالباتی که کردها به عنوان انسان در داخل خاک ترکیه دارن به رسمیت شناخته بشه و پاسخی در خور به این مطالبات داده بشه. مطالبات مردم کردستان در تمام کشورهای منطقه همون راه حل دموکراتیک است، انتخابات آزادی برگزار بشه، حقوق ملی کردها از جمله زبان کردی به رسمیت شناخته بشه، مناطق اقتصادی کردستان خیلی محروم است، مشکلات اقتصادی حل بشه، سرمایه گذاری مضاعفی در منطقه صورت بگیره و در کل نگاه انسانی و دموکراتیکی به کردها داشته باشن، نه اینکه پاسخ نظامی داشته باشه.
از سوی دیگر سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم از یک ماه پیش عملیاتی را برای سرکوب نیروهای وابسته به حزب حیات آزاد کردستان پژاک آغاز کرده است. برخی منابع محلی گزارش دادند که نیروهای سپاه پاسداران وارد خاک عراق شده و پایگاه‌های کردها در خاک کردستان عراق را گلوله باران کردند. در حالی که حسین ذوالفقاری، فرمانده مرزبانی نیروی انتظامی ایران، میگوید نیروهای ایرانی وارد خاک عراق نشدند و تنها به حفاظت از مرزهای ایران میپردازند. در همین حال سامان رسولپور، روزنامه نگار کرد، میگوید بنابر گزارش مقامات محلی نیروهای سپاه پاسداران ایران در یکی دو ماه اخیر چندین بار وارد خاک عراق شدند.
سپاه پاسداران بیش از یک دو ماه هست که حملات توپخانه‌ای رو داره دنبال میکنه و این مواضعی که هدف قرار میده تقریبا همشون در خاک کردستان عراق هستن و در این حال هم گزارشات مختلفی مخابره شده که نیروهای سپاه گاهن وارد خاک کردستان عراق شدن و برخی از مقامات محلی در کردستان عراق هم در ده هفته گذشته این رو تایید کرده بودند.
تکذیب گلوله باران روستاهای کردنشین عراق توسط مقامات جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که ماه گذشته هوشیار زیباری، وزیر خارجه عراق، با درخواست از ایران برای قطع حملات علیه کردها اعلام کرد که ادامه عملیات سپاه می‌تواند به روابط تهران و بغداد لطمه بزند. مقام‌های محلی کردستان عراق و سازمان‌های بین‌المللی مربوط به آوارگان اوایل مرداد ماه اعلام کردند که بیش از 200 خانوار کرد در جریان گلوله باران روستاهای کردستان عراق آواره شدند.
گزارشی بود از همکارم مهتاب وحیدی راد.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
روزنامه‌های چاپ تهران می‌نویسند خشونت این روزها برای خودش تور ایرانگردی گذاشته. یک روز خبر از خشونت در تهران است، یک روز در شیراز و یک روز در کرمانشاه. حالا روزنامه ها خبر از این می دهند که در دهدشت کوهگیلویه و بوی رحمت پای یک نوجوان را با ساطور قطع کردند. بیشتر بشنوید در همین زمین از وحید پوراستاد.
خشونت جاری و عریان از شهری به شهر دیگر ایران خود را هر روز بیشتر نشان می دهد. یک روز چاقوهای پی در پی یک خواستگار سمج در بدن یک دختر جوان و یک روز دیگر کشته شدن یک زن توسط شوهرش در خیابان و در ملأ عام. اما این تمام اخبار تلخ خشونت در این روزها نیست. روزنامه روزگار در صفحه حوادث روز شنبه خود عکسی از یک پسر نوجوان با شلوار جین و کفش کتانی و البته پای قطع شده به چاپ رسانده بود که در کنار آن تیتر زده بود: در پی اختلافات خانوادگی در دهدشت کوهگلویه و بویر احمد پای یک نوجوان را وسط شهر با ساطور قطع کردند. البته چاپ این نوع عکس‌ها همیشه در بین افراد رسانه‌ای محل اختلاف بوده است. برخی بر این اعتقادند که چاپ تصاویری که خشونت بالایی را به نمایش می‌گذارد می‌تواند در ترویج خشونت کمک کند و برخی دیگر با این نظر مخالفند. امید معماریان، روزنامه‌نگار در آمریکا.
از نظر روزنامه‌نگاری مرزهای اینکه چه نوع عکس‌هایی و با چه حد از خشونت میتونه در روزنامه‌ها چاپ شه واقعا بحث پیچیده‌ای هست و در خیلی از موارد خیلی ناشفاف است، ولی با توجه به اینکه این روزنامه‌ای هستش که افراد از سنین مختلف میتونن اون رو در دست داشته باشن، خشونت خیلی زیاد، تصویری که خیلی خشونت زیادی رو میرسونه، میگن که روی روح و روان بچه‌ها و افرادی که سن پایین دارن میتونه تاثیر منفی بذاره. علاوه گفته میشه که خشونت زیادی که نشون میدن توی تصاویر در مجلات اینها و خیلی جا نشون نمیدن، میگن که جامعه رو حساسیتش رو از بین میبره نسبت به چنین وقایعی. بنابراین خیلی از نشریات معتبر جهانی از چاپ عکس‌هایی که در اون خشونت بی‌نهایت مثلا قطع شدن دست و پا و یا سوختگی‌های زیاد و اینجور چیزا هست، از اونها خودداری میکنن.
روزنامه روزگار در کنار این تصویر جنجال برانگیز در شرح ماجرای این حادثه نوشته است: سال گذشته در درگیری مسلحانه و طایفه‌ای در روستایی نزدیک دهدشت به پای یکی از افراد درگیر گلوله ای اصابت می کند. این گلوله در پای فرد مجروح می ماند و به دلیل عفونت پای این فرد مجروح قطع می شود. دادگاه رأی به پرداخت 18 میلیون تومان دیه می دهد، اما شاکی اصرار بر قصاص دارد. اما چند روز پیش پای سامان 16 ساله توسط 4 نفر از طایفه شاکی پرونده با ساطور و قمه قطع می شود. گفته می شود افرادی که این عمل را انجام داده اند مدعی بودند که پدر سامان در آن زمان گلوله را شلیک کرده بود و چون دولت قصاص را انجام نداده، بنابراین آنها خودشان پای پسر مظنون را قطع کردند و آن را هم شرعی می دانند و هم قانونی. اما در انتشار این گونه خبرها و تصاویر پر از خشونت جامعه شناسان چه میگویند؟ مهرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد:
از یک سو این واقعیت که نقشی که تصویر داره در انتقال احساس و عمق یک فاجعه یا یک جنایت با کلام و نوشتار قابل قیاس نیست. مثلا اگر شما وقتی نشون بدید پای یک کسی قطع شده به عنوان عمل قصاص، میزان نفرت که از عمل قصاص ایجاد میکنه بسیار بسیار بالاتر از اونه که راجبش فقط گفته بشه یا خوانده بشه. از این نظر طبیعتاً افکت بسیار بالایی داره. از سوی دیگر از منظر جامعه شناسی همواره تاکید شده تکرار خشونت خودش در عادی کردن اون خشونت ها نقش داره. وقتی یک رسانه عمومی نظیر روزنامه یا تلویزیون خشن‌ترین تصاویرم یک سره پخش میکنه، عملاً حق انتخاب بیننده رو در اینکه بخواد اون صحنه رو نگاه بکنه یا نگیره رو سلب کرده و بنابراین به نظرم انتقادهایی که در این زمینه میشه باید توجه بیشتری کرد و مراقب اون بود که زیاده روی نشه در نشان دادن چنین تصاویری که میتونه در عادی ساختن خشونت و آزار روحی روانی افراد جامعه نقش ایفا بکنه.
روزنامه روزگار در پایان گزارش خود بر این نکته تأکید کرده است که انعکاس این خبرها مسئولان را حساس می کند تا نسبت به امنیت و زندگی مردم شهر مسئولانه تر عمل کنند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم و البته بسیار برای ما کسانی که اینجا کار میکنیم و فکر میکنم گروهی از شنوندگان رادیو فردا شنیدنی و جالب است که بدانیم شما شنونده رادیو فردا درباره خشونت در ایران و افزایش آن در این روزها چه فکر میکنید. میتوانید به شماره 2042-02-21-12-41-13 زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خود را ضبط بکنید تا از این رادیو پخش شود و گروه بزرگی از شنوندگان رادیو فردا در ایران و سایر نقاط جهان از نظرات شما مطلع شوند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد. یه بار دیگه درود میفرستم به شما اگر الان به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید. در نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا بازپخش برنامه دیدگاه ها رو داریم، اما قبل از اینکه اون برنامه رو بشنویم یه بار دیگه سری میزنیم به دنیای خبرها، این بار با رضا جمالی.
شب بخیر. ایالات متحده روز شنبه اعلام کرد تلاش کرده درباره صحت گزارش تلویزیون ایران درباره اعلام حکم دو زندانی آمریکایی در تهران تحقیق کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز شنبه گفت این کشور بارها از ایران خواسته شین باور و جاش وتال را که از 2 سال پیش در زندان اوین زندانی هستند آزاد کند. ویکتوریا نولند سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین گفت این دو جوان آمریکایی برای مدت زیادی در زندان بودند و اکنون زمان آن است که نزد خانواده هایشان بازگردند. به گزارش تلویزیون ایران و به نقل از یک منبع قضایی، دادگاه انقلاب این دو جوان آمریکایی را به جرم عبور غیرقانونی از مرز هر یک به 3 سال و به جرم جاسوسی هر یک به 5 سال زندان محکوم کرده است. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس مرکز آمار ایران گفت به این مرکز دستور داده شده که نرخ تورم را به صورت عمومی اعلام نکند. به گزارش خبرگزاری ایسنا پیشتر مرکز آمار ایران از اعلام نرخ بیکاری هم به عنوان یکی دیگر از شاخصهای مهم اقتصاد کلان خودداری کرده بود. با اینکه مشخص نشده چه کسی به مرکز آمار ایران دستور داده نرخ تورم را اعلام نکند، روزنامه اعتماد پیشتر به نقل از برخی از نمایندگان مجلس نوشته بود که این دستور از سوی محمود احمدی نژاد صادر شده است. در حالی که نرخ تورم از سوی مرکز آمار ایران منتشر نشده، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی 2 بار این نرخ را اعلام کرده است. به گزارش وبسایت کلمه، محسن میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت، فیض الله عرب سرخی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، عبدالله رمضان‌زاده قائم مقام دبیر کل جبهه مشارکت و بهزاد نبوی از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به مرخصی آمدند. این 4 فعال سیاسی در جریان حوادث پس از انتخابات بازداشت و در بند 2 الف تحت نظر این نهاد امنیتی با نگهداری می شدند. روح الله مومن نسب مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد در میز گرد نبرد سایبری شبکه‌های اجتماعی به ویژه شبکه اجتماعی گوگل پلاس را از خطرناک‌ترین شبکه‌های اجتماعی برای کاربران اینترنتی ایران دانست. مدیر واحد اینترنت وزارت ارشاد از کاربران ایرانی خواست از ورود به این شبکه‌ها خودداری کنند. گوگل در ماه‌های اخیر شبکه اجتماعی جدیدی به نام گوگل پلاس را اندازی کرده است و این شبکه اجتماعی رقیب شبکه اجتماعی فیسبوک به شمار می‌رود. خبرگزاری سوریه گزارش داد که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه روز یکشنبه با تلویزیون دولتی این کشور مصاحبه و برای مردم سوریه سخنرانی خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری سوریه، آقای اسد قرار است درباره مراحل اصلاحات، واکنش به سیاست غرب و ایالات متحده در قبال سوریه و فشارهای اقتصادی و همچنین آینده سوریه صحبت کند. این نخستین بار از 2 ماه پیش تا کنون است که بشار اسد در تلویزیون حاضر می شود و در روزهای گذشته آمریکا و قدرت‌های غربی از رئیس جمهوری سوریه خواستند استعفا کند و تحریم‌های بیشتری هم بر سوریه اعمال کردند. ساعتی پس از آنکه قاهره سفیر خود را از بیت المقدس اورشلیم فراخواند، اسرائیل برای کشتن 3 سرباز مصری در درگیری‌های میان شبه نظامیان فلسطینی و اسرائیلی‌ها از مصر عذرخواهی کرد. در پی کشته شدن 5 مرزبان مصر در نزدیک مرز این کشور با اسرائیل، قاهره سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. این 5 نفر زمانی کشته شدند که ارتش اسرائیل در جستجوی افراد مسلحی بود که روز پنجشنبه با حمله به جنوب اسرائیل 8 تن را کشته بودند.
ممنونم از رضا جمالی، خبرها رو شنیدیم و همونطور که وعده دادم نوبت رسیده به برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا، که البته برنامه دیدگاه‌ها برای نخستین بار در مجله شامگاهی پخش میشه و در مجله نیمه شب هم تکرار میشه. مثل همیشه امیر مصدق کاتوزیان اون رو تهیه کرده. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم، با هم برنامه دیدگاه‌ها رو میشنویم.
دیدگاه‌ها عرصه برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی ایران، به تازگی از تمایل رهبر به حضور اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس در قالب یک فهرست واحد سخن گفته است. گفته هایی که واکنش هایی را در میان دیگر چهره های اصولگرا برانگیخت. آنجا که چهرهایی چون حسن غفوری فرد، محسن یحیوی و حمیدرضا کاتوزیان که گروه های مختلفی از اصولگرایان را نمایندگی می کنند، به شدت از هزینه کردن از رهبر در بحث انتخابات انتقاد کردند. غلامعلی حداد عادل چندی پیش هم در گفته هایی در جمع جبهه پایداری، یکی از تشکل‌های تازه منشعب شده در میان اصولگرایان، با اشاره به دیدگاه‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران در مورد وحدت اصولگرایان هشدار داده بود که روند انشعاب در میان اصولگرایان ممکن است به قیمت شکست آنان در انتخابات آینده مجلس تمام شود. اصولگرایان از همکنون برای انتخابات مجلس نهم که در اسفند ماه برگزار می شود مشغول وزن کشی هستند و در این میان همچنان این نگرانی برای اصولگرایان منتقد دولت هست که گروه های نوخاسته حامی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اکثریت کرسی های مجلس را از آنان بربایند. در این میان از اردوگاه جناح اصلاحگرا و فعالان جنبش سبز در داخل و خارج ایران هم صداهای متفاوتی به گوش می رسد و تفاوت دیدگاه های این گروه از فعالان سیاسی طیف گسترده‌ای را از همراهی با منتقدان دولت تا عدم مشارکت در انتخابات در بر می گیرد. در همین باره نظر سه میهمان این هفته دیدگاه ها را با سه نظر مختلف جویا شده ایم. در هند اسماعیل گرامیزادگان نماینده اصلاحگرا از بجنور در دوره هفتم مجلس، در تورنتو علیرضا حقیقی تحلیلگر سیاسی و در فرانکفورت مهدی خانبابا تهرانی فعال سیاسی جمهوری خواه. در مورد این بحث انتخابات آینده مجلس از تازه ترین تعارض ها در گفته های اصولگرایان و جناح راست گفته های حسن غفوری فرد که روز پنجشنبه در پاسخ به غلامعلی حداد عادل گفت صحبت از تمایل رهبر به ارائه تنها یک فهرست انتخاباتی واحد به مصلحت نیست. این اختلاف نظر چی رو نشون میده در مورد سمت و سوی موضع‌گیری های اصولگرایان پیشاپیش انتخابات آینده مجلس آقای اسماعیل گرامی مقدم؟
شرایط انتخابات آینده انتخابات بسیار متفاوت با دوره‌های گذشته هستش. دلیل عمدش هم این هستش که در 30 سال گذشته مبسوط به سابقه بوده که دو جریان، یعنی جریان راست یا چپ یا جریان اصولگرا و یا اصلاح طلب، مقابل هم یه سفارایی میکردن. اما در این انتخابات به دلیل اینکه جریان اصلاح طلب یا نخواهد تونست به صورت کامل در انتخابات حضور پیدا بکنه یا با تعداد کمی در حقیقت حوزه انتخابیه رقابت رو شروع خواهد کرد، به همین دلیل در بین اصولگرایان این دلیل مهمی هستش که اونها رو مجاب میکنه که به سمتی برن که رقابت رو در درون خودشون بیشتر بکنن. اما به دلیل اینکه در گذشته مرجع رأی اصولگرایان رأی های پایگاه بسیج بوده و هواداران ثابت و سنتیشون، یک فاکتور جدید دیگه در این انتخابات خودشون نشون خواهد داد و اون پشتوانه رأیی که طرفداران دولت به اون دل بستن و به دلیل توزیع یارانه ها و به صورت نقدی و از طرفی با داشتن قدرت منطقی، یعنی بخشداران، فرمانداران و استانداران، به راحتی قادر خواهند بود که از نامزدهای مورد حمایتشون به واسطه قدرت و ثروت حمایت بکنن و دل بستن به این که اکثر کرسی ها رو به دست بگیرن. از این جهت هستش که اصولگرایان سنتی در صورتی که نتونن به لیست واحد برسن، از این امکان مرجع رأی نخواهند تونست استفاده کنن و همه اونها شیفت پیدا خواهد کرد به حامیان دولت. در همین راستا هستش که آقای لاریجانی و همچنین آقای باهنر به اونجا میرسه که خواهش میکنن و تمنا میکنن که اصلاح طلبان در انتخابات آینده حضور پیدا کنن. حضور اصلاح طلبان در انتخابات حتما توجیه خواهد کرد وحدت رو در بین اصولگرایان. هدف دیگرش هم این هستش که از سرخوردن اصولگرایان هوادار دولت جلوگیری میکنن و اونها رو در صف اصولگرایان حفظشون خواهد کرد و از رأی اونها میتونن استفاده کنن. به هر میزانی که جریان اصولگرای سنتی تمایل داره اصلاح طلبان در انتخابات حضور پیدا کنن، به همین میزان هواداران دولت تمایلی به حضور اصلاح طلبان در انتخابات ندارن و به دنبال این هستن که لیست های جداگانه در بین اصولگرایان ارائه بشه و به این وحدت تمایلی ندارن.
خیلی ممنون آقای گرامی مقدم. آقای علیرضا حقیقی، واکنش آقای غفوری فرد بازتاب دهنده تمایلات حزب مؤتلف است و گفته های آقای حداد عادل منعکس کننده کمیته داوری جبهه متحد اصولگرایان بعد جبهه پایداری هست که چهره شاخصش محمد تقی مصباح یزدیه و شامل چند وزیر اخراجی دولت و جبهه ایستادگی که ائتلافی است شامل 11 گروه اصولگرا که گفته میشه چهره های شاخصش نزدیکان محسن رضایی هستند. چه موضوعهایی اینها رو از همدیگه متمایز میکنه؟
خب مهمترین موضوعی که میشه برشمردی که مسئله دوری و نزدیکی اینها به آقای احمدی نژاد و آیندهی که برای آقای احمدی نژاد متصور هستن. دوم این که نحوه برخورد با جریان اصلاح طلبان هست و سوم هم یارگیری های درونی که در درون این جریانات وجود داره. این مجموعا دوری نزدیکی اونها رو نشون میده و چهارمین عنصر هم به اولویت های سیاسی اقتصادی بندی اونها در حوزه‌های مختلف میشه اشاره کرد.
خیلی متشکرم. آقای مهدی خانبابا تهرانی، با این حساب اینکه اصولگرایان با یک فهرست واحد شرکت کنند در انتخابات یا با چند فهرست رقیب احتمالش چقدر، این رقابت چه تأثیری داره بر روی اجازه حضور حامیان دولت در انتخابات آینده مجلس؟
البته این که ولی فقیه تأکید بر این گذاشته، از زبان آقای عادل حداد گفته که بهتر است که اصولگرایان با یک لیست بیان در انتخابات، روشنه. چون من فکر میکنم اگه با چند تا لیست بخوام بیان، آقای لاریجانی نا در مقابل احمدی نژاد نا کم میارن، احمدی نژاد نا هم رأی کمتری میارن، اصولا نشانی از پاشیدگی و پراکندگی سطح اصولگرایان میشه. ولی سوال این است که آیا اصولگرایان قادر به این خواهم بود در انتخابات آینده بدون حضور مردم، بدون حضور اصلاح طلبان، بدون حضور سایر شهروندان ایرانی که دگراندیش هم هستن و در انتخابات 2 خرداد و انتخابات 10 دوره ریاست جمهوری شرکت کردن، انتخابات آبرومندانه برگزار کنن؟ این به نظر من غیر ممکنه، چون این آقایون اصولگرایان بدون توجه به خواست اصلاح طلبان یک تنه دارن میرونن جلو. من باور دارم در شرایط کنونی با وضعیت منطقه خاورمیانه، از یه طرف وضع نابسامان اقتصادی سیاسی فرنگی درون جامعه ایران، هیئت حاکمه جمهوری اسلامی با در پیش گرفتن این انتخابات فکر میکنه راه چاره‌ای درست کرده. من فکر نمیکنم با تمام این گذشته هایی که ما داشتیم بشود انتخاباتی به وجود آورد که در واقع وصل پینه کنه این وضعیت نابسامان کنونی ایران رو. من نمیدونم چگونه میتواند انتخاباتی برگزار بشه که ولی فقیه از خط اول درسش داره میگه که آقا باید یک لیست داشته باشه، یعنی تعیین میکنه همه چی رو. من باور ندارم که انتخابات این دور علی‌رغم وحدت خود اصولگرایان بتونه یک انتخاباتی باشه که مردم رو به پای صندوقا بیاره. و باور منم بیشتر بر این است که اصلاحات کنونی ایران باید یه برنامه مدون داشته باشه و اون برنامه باید از تغییرات ساختاری در نظام جمهوری اسلامی. به همین دلیل است که احمدی نژاد و آقای اسفندیار مشایی اگر به شکل سوری هم شده فهمیدن یه مقدار بوق ناسیونالیستی میزنن، یک مقدار حرفای ضد حجاب میزنن و و که به قول خود شون 15 میلیون رأی اونورم این دفعه جلب بکنن.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، رقابت‌های موجود در میان اصولگرایان که بهش اشاره می‌کردین، توضیح بیشتر می‌تونین بدین که بر روی امکان و اجازه حضور اصلاح‌گرایان در این انتخابات تا چه حد می‌تونه اثر بذاره؟
بله، ببینید، اصلاح طلب‌ها در این دوره، خب آقای خاتمی شروط رو مطرح کردن که این شروط از یک جهت می‌تونیم بگیم که شرایط حداقلی هستش که حضور پیدا کنن. از طرف دیگه نگاه دیگه را آیه موسوی خوینی ها داشتن، رئیس مجمع روحانیون، که اینگونه هم مثال زدن که خانواده‌ای که 2 سال قبل توی انتخابات شرکت کردن، حالا رو دستشون آسیب‌ها و خسارت‌هایی مونده، تعدادی از افراد کشته شدن، تعداد زیادی زندان هستن، 2 نامزد اصلی انتخابات در حبس خونگی هستن، حالا به این خانواده گفته بشه که شما بیاید در عروسی هم شرکت کنید و معلومه که نمیشه. یعنی نگاه های موسوی از این جهت دیگر است که اساسا ما اثبات طلبان خودمون شرایط حضور در انتخابات رو نداریم. یعنی این شرایط که آقای خاتمی میگن شرایط حداقلی است که ما خودمون به هر حال در یک انتخاباتی که ماهیتا رویداد انتخابات رقابت هست، برای رقابت هم باید امکاناتی وجود داشته باشه و احزاب مثل مشارکت و مجاهدین که ابلاغشون اومده برای انحلال، اعتماد ملی که تعطیل 2 ساله، کارگزاران که جلساتش معلقه و ده ها گروه دیگه اصلاح طلب. خب بنابراین مشخصه که در یک چنین رویدادی که هیچ گونه فعالیت حزبی نبوده امکان رقابت هم وجود نداره. از اون طرف دیگه اصولگرایان در صورتی که به همین منوال ما شرایط رو داشته باشیم، حتما وحدت در بین اونها اتفاق نخواهد افتاد و آقای احمدی نژاد با نگاهی که به انتخابات دوره 11 ریاست جمهوری داره، تمایل شدیدی داره که به هر ترتیب لیست جداگانه‌ای در مناطق مختلف بده، با توجه به اینکه این انتخابات مجلس انتخاباتی است که بیشتر محلی، منطقه‌ای، قومی هستش. من پیش‌بینی می‌کنم که یعنی 50-60% مردم در این انتخابات شرکت می‌کنند، اما بیشتر فعالیت دولت در حوزه افراد تهی‌دست، افراد زیر خط فقر شکل می‌گیره و یارانه‌ای رو که توضیح کرده بسیار هم مؤثر بوده. این طبقه حتما در انتخابات حضور پیدا میکنن. با این شرایط که وجود داره به سمتی خواهیم رفت که رقابت در بین اصولگرایان خواهد بود. یه جبهه اصولگرایان سنتی من میتونم نام بذارم، البته نسبی از این نامگذاری من، و یک جبهه هم به صورت مطلق عرض کنم، حامیان دولت.
آقای علیرضا حقیقی، در این سوی طیف سیاسی اصلاح گرایان سفارایی چگونه است؟
خب ببینید، در درون اصلاح گرایان گاه‌های مختلفی وجود داره، در حقیقت یک نوع تشتت آرا وجود داره و اتفاق نظری وجود نداره، مضافاً برای اینکه بخشی از مؤثرترین گروه اصلاح طلبان در زندان هستن و به هر حال احزاب سیاسی اونها هم کم و بیش منحل شده. مشکل اساسی این هست که این سوال کلیدی باید مطرح بشه که راه حل خروج از این بحران چیه؟ آیا بایستی رفت به سمت تغییر کل نظام یا انتخابات آزاد برگزار کرد؟ انتخابات آزاد خوب میدونید که یه شاخصای مثلا 1-40 داره. هیچ انتخابات در دنیا آزاد 100% نیست. یک جایی ممکنه آزادی انتخابات باشه ولی عادلانه نباشه، یه جایی ممکنه عادلانه باشه آزاد نباشه. همین مشکلاتی است که وجود داره در مسئله انتخابات. بنابراین ما باید نزدیک بشیم به یک انتخابات کاملا آزاد. آیا انتخابات در ایران آزاد بوده همیشه؟ نه، انتخابات آزاد نبوده اما مؤثر بوده، به راز این که بخشی از منابع قدرت در اختیار مجلس هست و تأثیر داره. بنابراین چون مؤثر هست میشه از زاویه‌های دیگه به این موضوع نگاه کرد. واقعیت اینه که قدرت سیاسی حاضر کارت دعوت برای کسی برای حضور در انتخابات نمیفرسته. علتش این هست که چون دولت نفتی است و در حال حاضر احساس میکنه که میتونه خودش بدون حضور اصلاح طلبا مسئله رو حل کنه و بحران رو، حالا همین موقعیتی که هست، به سمت موقعیتی تثبیت شده پیش ببره. اینجا باید دقت کرد که باید این بر از زاویه این بر نگاه کرد، از زاویه اصلاح طلبا باید اونا مسئلهشون مسئله خود باید اون خانه خودشون احساس کنه و باید که موضوع رو حل بکنه. انتخابات چند تا کارکرد داره، میتونه کارکرد رسانه‌ای داشته باشه، میتونه کارکرد گفتارسازی باشه، میتونه کارکرد کسب قدرت کامل باشه، میتونه کارکرد آزمایشی باشه برای اینکه شما بتونید تمرین هایی کنید برای اینکه بتونید نیروهاتون رو بسیج کنید، مثل روش هایی که احزاب مذهبی ترکیه در دهه
60 70 و 80 انجام دادن، بارها منحل شدن ولی مستقیم غیر مستقیم شرکت کردن در انتخابات یا روشایی که اخوان المسلمین در مصر انجام دادن. بایستی دریست که بایستی باز بشه و این در نه با انقلاب باز میشه نه با خشونت، این بایستی حضور داشت، پیگیری کرد و این تصوری که حضور در انتخابات هم مشروعیت ایجاد میکنه برای سیستم، این یه تصور کاملا غیر معقولی است، برای اینکه اگر انتخابات درست برگزار بشه میتونه برای سیستم مشروعیت ایجاد کنه، اگر درست برگزار نشه انتخابات نه تنها مشروعیت ایجاد نمیکنه بلکه خودش مشروعیت زدایی میکنه. ببینید همه انتخابات 88 باعث شد سیستم با بحران‌های سیاسی بیشتری مواجه بشه، علارغم اینکه تعداد شرکت کنندگاش بیشتر از انتخابات دیگه بوده. این موضوعی است که باید بهش توجه کرد. مهم اینه که استاد طلبا از زاویه چه کار کردی به انتخابات نگاه کنه، چه اهدافی داشته باشن، و سوم اینکه بایستی یک رهبری واحد داشته باشن. در حال حاضر به نظر من تنها کسی که این شایستگی رو داره و امکان رو داره در فقدان آقای موسوی و کروبی کران نیستن، آقای خاتمی این امکان رو داره که محور اجماع نیروها بشه، به خاطر اینکه هم از اعتبار بین المللی برخورداره و هم اینکه از زاویه جناح‌ها و اصناف مختلف درون نظام و بخشی از نهاد حاکمیت معتبرترین شخص به قول معروف شناخته میشه و کسی است که تجربه نشون داده که منافع ملی رو بیش از هر چیزی مقدم میدونه و حاضر نام نان و آبروی خودش رو در پای اون بگذاره.
آقای مهدی خانبابا تهرانی، حرفای آقای علیرضا حقیقی رو اینجور هم میشه ازش برداشت کرد که شرکت در انتخابات مجلس یک بحثه و استفاده از فضای انتخاباتی برای پیشبرد خواستای اصلاحگرایان، تحول طلبان و جنبش سبز بحثی است جدا. در این باره چه عواملی میتونه مد نظر مخالفان اصولگرایان قرار بگیره؟
ببینید اون چی که آقای حقیقی فرمودن چیزی نیست که از مد نظر نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج کشور دور بوده باشه. انتخابات رو فرصت خوبی دونستن، شرکت کردن، واقعا درست میگه، چه در دوم خرداد چه بعدش، اصلا تمام انتخابات تا حتی هم این دوره قبل موجب این شد که مردم حضور پیدا کنن، با حضور خودشون به آگاهی هاشون افزوده بشه، این درسته. ولی انتخابات که این بار میخواد درست بشه، وقتی که کل لجمعین افراد هیئت حاکمه که آدم هایی که سالهای دراز در این جمهوری اسلامی کار کردن، از بهزاد نبوی بگیری تا آقای موسوی تا آقای کروبی، من دیگه اسم نمیارم، همگان نه در زندان ها هستن، این دیگه حداقلی بوده که آقای به اصطلاح مصلحی مثل آقای خاتمی اومده بیان کرده، گفته اگه میخواید سالم باشه فضا انتخابات، حداقل آزادی ها رعایت کنید، احزاب آزاد کنید، زندانی ها را آزاد کنید. اینا به اینم راضی نیستن، اینا عروس و داماد رو از یه اجله میخوام ببرم، فقط اصولگرایان. و من فکر میکنم آزمودن رو آزمودن خطاست. تنها رایی که باید انجام داد برای ایجاد یک فضای سالم و برگزاری یک انتخابات آزاد که به بازنگری قانون اساسی بیانجامه، دست در اونجام هست، ما دنبال یه چنین جنبشی بریم. همه فکرمون ما گذاشتیم توی این جناح اون جناح، الان آقای احمدی نژاد با آقای خامنه‌ای مثلا سرشاخ شده، اصولگره ها بسم الله میزنن به آقای مثلا اصلاح طلبان آقای باهونه که خواهش میکنم تشریف بیارین تو انتخابات شرکت کنی که چی که مجلس گرم بشه.
آقای اسماعیل گرامی مقدم، حالا میرسیم به جنبندی بس، از شما این سوال دارم که این انتخابات در مقام مقایسه با 8 رای گیری دیگر مجلس در 30 سال گذشته چه ویژگی داره؟
من به این سوالم حتما جواب میدم، اگه اجازه بفرمایید توضیح کوتاهی بدم در مورد فرمایشات آقای حقیقی. که ما ببینید اصلاح طلب ها، چون اسم اونم اصلاح طلب هستش، تنها راه اصلاح جامعه رو و منافع ملی رو از راه صندوق رأی میدن و حتی من یک گام هم جلوتر میذارم، کسایی که معتقد هستن با در انتخابات نظارت بین المللی صورت بگیره اون رو هم ما قبول نداریم، بلکه معتقدیم سازوکاری که در قانون اساسی وجود داره و در جمهوری اسلامی هست کفایت برای انتخابات سالم رو داره، به یه شرط که سلیقه های حزبی و گروهی و جریانی مداخله نکنن در قانون. قانون انتخابات ایران مشکلی به لحاظ سلامت انتخابات نخواهد داشت، اما ما در مجلس هفتم، هشتم و انتخابات گذشته
اتفاقا انتخابات رو فرصت تلقی کردیم و ورود پیدا کردیم. اتفاقا انتخابات رو ما یه فرصتی میدونیم که در اونجا دیدگاهمون رو مطرح بکنیم، اعلام بکنیم ما فعلا شرایط شرکت نداریم، اما حتما خودمون آماده میکنیم، شرایط اون اگه حکومت به ما نده خودمون فراهم میکنیم. به هر حال ما بایستی توجیه کنیم، حتی اقل الان ما که نمیپذیریم این رأی که اعلام شده، اما همین 15 میلیون رو همون 14 میلیون رو باید توجیه کرد، یا به عبارت دیگر این 2 میلیون خوردهی که در تهران با آقای موسوی رأی دادن، این رو بایستی توجیهی داشته باشیم برای اینکه ورود به انتخابات پیدا کنیم. برای خانواده اصلاح طلب چه توجیهی داریم که امکان حضور در رقابت نداریم، از قبل میدونیم شکست خوردیم و ورود پیدا میکنیم. اما در آرا به نظرم میرسه که ما شاهد این نباشیم که به صورت معناداری آرا کاهش پیدا کنه، چون انتخابات مجلس انتخابات محلی است و در اکثر شهرستان ها مردم حتی اکثری شرکت میکنن، به دلیل اینکه قومیت ها و شخصیت خود افراد بسیار موثر هست، انتخابات حزبی نیست. فقط در کلان شهرها مثل تهران، تبریز، مشهد قطعا در اونجا آرا اصلاح طلبان که سیاسی هم از لیستی رای میدن حتما قایه بزرگ این انتخابات خواهد بود.
آقای علیرضا حقیقی، ویژگی این انتخابات از لحاظ اکثریت و اقلیت مجلس بعدی چیه به نظر شما؟
مجلس بعدی؟ خب بستگی داره که چه اتفاقاتی میفته. انتخابات بستگی داره به فاکتورهای بین‌المللی، مسئله تحریم اقتصادی ایران، مسئله بحرانی که الان در سوریه هست، همه اینا تأثیر میذاره در موقعیتی توازن قوای درون حاکمیت و مسئله انتخابات. و اصلا ممکن آقای احمدی نژاد این پرچم استقلال خودش رو به گونه بالا ببره و اختلافات به گونه بشه که حتی ممکنه ایشون مسند ریاست جمهوری رو حالا یا ترک کنه یا استعفا بده یا وادار به استعفا بشه و عدم کفایت بگیره. همه اینا تاثیر تغییراتی است که اتفاق میفته. من معتقدم بایستی جریان اصلاح طلب پلن‌های الف و ب و س داشته باشن. ببینید، ثبت نام با شرکت در انتخابات تفاوت میکنه. یکی از روش‌هایی که میشه بسیج انتخاباتی کرد بدون اینکه واقعا هزینه ای رو برای مردم ایجاد کرد، ثبت نام در انتخابات. ثبت نام با شرکت تفاوت میکنه، یعنی که ممکنه 2-3 میلیون آدم ثبت نام میکنن. همین ثبت نام کردن نشانه این هست که جامعه معترض مجلس کارکرد خودش رو در این نظام نداره. این نکته اول قضیه. نکته دوم این که صحبت هایی که آقای خانبوب تهرانی میکنن در مورد این که باید روشی به سمت انتخابات آزاد، انتخابات آزاد برای این که مثلا رفراندوم بشه، قانون اساسی عوض بشه، اونها یه پروژه دراز مدتی است. شما در مورد این پروژه کوتاه مدت باید نظراتی داشته باشید، در این حال میتونید چه شو پروژه های دراز مدت داشته باشید. مسئله اساسی این هست که شما بدون تمرین سیاسی، بدون بسیج نیرو، بدون اینکه این روش هایی رو باید بیازمایید، انتخاب کنید، دری است که باید دائما درش کوبی تا باز بشه. همه جای دنیا همینجوری شده. یا باید به سمت روش های انقلابی رفت، یا روش هایی که مداخله خارجیه. اینا روش های سریه. غیر از این شما همه نگاه کنید، در همه جای دنیا این روش ها به تدریج اتفاق افتاده. شما به عنوان یک نیروی سیاسی حضور دارید در قدرت، یعنی شما ببینید ایران فضای سیاسیش، مناسبات قدرتش همیشه آمادگی این رو داره که تغییرات بنیادی درش ایجاد بشه و خب در این لحظات هست که باید نیروی سیاسی حضور داشته باشه. هر تغییری در حاکمیت، چه به لحاظ خارجی یا چه به لحاظ داخلی، نیازمند این نیروی است که آماده باش توی صحنه حضور داشته باشه. تجربه گذشته نشون داده روشهایی که تحریم میکنن باعث میشه مردم کاملا کناره میگیرن از سیاست. ببینید، این که آقای احمدی الان از سر قدرته به خاطر اون فضایی است که همین گفتارها ایجاد کرد که آقا شوراها چه فایده داره، شرکت نکردن در انتخابات شوراها، آقای احمدی‌نژاد شد شهردار و بعدم شد رئیس جمهوری. هر دوتای این بر مبنای گفتار تحریم ایجاد شد و اینکه آقای مجلس هیچ فایده و هیچ نقشی نداره. روش درست اینه که شما ببینید نیروتون چقدره، امکاناتتون چقدره، چه مانعی روبرتون هست. دولت نفتی است، دولت انقلابی است، قرار مشروعیت انقلاب داره، نفت داره، مذهب داره، با همچین وزنه‌ای و همچین مانعی شما میخواد اهدافتون محقق کنید. چقدرم نیرو دارید، چقدرم شما هوادار دارید و چه روشهایی رو میتونید اعمال بکنید، ببینید محاسبه کنید، اون موقع توش در میاد.
آقای مهدی خانبابا تهرانی،
من اینم قبول ندارم که تا بی‌نهایت میشه سر کوبید به سنگ خارا. آقای حقیقی اگه بخواد بدونه، بنده در تمام انقلابات بودم، انقلابات جهانی دیدم تغییراتم چجوری شده. برخی از رهبران اینقدر معطل کردن، مثل شوروی، مثل چین، به جاهای دیگه رفت.
اصلاحات اصولا اینطور نیست که تا ابد الدهر ما بگیم آقا اصلاحات ولی استبداد و ارتجاع رو حفظ بکنیم. به نظر من در شرط کنونی تنها شعار اصولی این است که این قانون اساسی در تضاد به حاکمیت مردم، یه قانون در واقع آپارتاید تبعیض‌گراست. از بعد از به نظر من جنبش بزرگ سبز ایران میباید یه استراتژی تدبیر میشد و استراتژی هم به باید از این بود که قدرت ولایت فقیه باید کاسته میشد یا پایان داده میشد. از طریق مراجعه به آرا به صندوق رأی بندم اعتقاد دارم، معتقدم صندوق رأی تعیین میکنه ولی نه صندوق رأی که زیر بغل آقای جنتیه.
با سپاس از شما آقای مهدی خانبابا تهرانی، آقای علیرضا حقیقی و آقای اسماعیل گرامی مقدم و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.